هنر ایرانی. لوسترسازی شهیدی.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. کار ما یعنی من یادم میره، تو یادت میره، ولی روزگار هرگز. عشق گنجشک نیست که همیشه پشت پنجره ات باشد. برگ پاییزیست که اگر مواظبش نباشی هم مسیر باد می شود. مثبت اندیش باش، جزئیات کوچک تغییرات بزرگ را می سازد. پدرها و مادرها تنها آدم هایی هن که خودشون کم داشتن، ولی برای تو بهترین ها رو گذاشتن. هیچ آدمی انقدر خوش حافظه نیست که دروغگوی خوبی باشد و بتواند با دروغ به جایی برسد. در ناملایمات است که توانایی انسانها آزمایش می شود. در غیاب باد یک گلوله پنبه مانند یک کوه استوار به نظر می رسه. خب عزیزان، در جریان خبرها هستید که از 2 بامداد امروز 6 مرز کشور بسته شده به دلیل زیرساخت هایی که عراق نداره و مشکلاتی است که در درون خاک عراق هست، لذا از تراکم در پایانه‌های مرزی خودداری بکنید و انشاءالله توجه داشته باشید به اطلاعیه‌های ستاد مرکزی 40 که از مبدأ حرکت نکنید، گرچه به واحد اتوبوسرانی و ناوگانش اعلام شده که از مبدأ به مقاصد مرزهای کشور تردد نداشته باشند. امیدواریم همه شما عاشقان و شیفتگان با رعایت موازین و مقررات قانونی کشور انشاءالله با مسئولین همکاری بکنید، مشکلی پیش نیاد و مطمئنن در صورت صلاح دید ستاد مرکزی 40 اعلام خواهد کرد چه زمانی مرزها باز خواهد شد. از عزیزانی هم که در داخل خاک عراق هستن خواسته شده سفر رو کوتاه بکنن، فقط یک روز در کربلا بمونن و به کشور برگردند. سپاس از این که همراه ما هستی تا ساعت 22. گل طلایی عنوان اولین برنامه ماست.
گل برای ایران، گل برای ایران.
ما جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت ارز با افزایش همراه.
ببینیم فرصت خود مهدی بزن
مهدی. نظر من فوتبالیستا هر پولی که گرفتن میشه جونشون کم هم گرفتن.
خلاص 1.5
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، به برنامه گل طلایی خوش آمدید. پل ارتباطی ما با شما 30036-37. هر گونه نقد، نظر و پیشنهاد شما یه فرصت برای ماست تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه گل طلایی برنامه‌ای با موضوع اقتصاد ورزش هست که هر جلسه در یکی از حوزه‌های مهم و موضوعات مهم در زمینه اقتصاد ورزش با نگاهی 360 درجه بحث و گفتگو خواهد کرد با دست‌اندرکاران، صاحب نظران و کارگزاران و کسانی که در اون حوزه مرتبط هستند، بحث و گفتگو خواهد داشت. در این جلسه در خدمت شما خواهیم بود با موضوع تبلیغات در اقتصاد ورزش.
برنامه‌های ورزشی از محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی و از پربیننده‌ترین اونها در اغلب کشورهای دنیا هستند. بنابراین پخش تبلیغات در حین پخش برنامه‌های ورزشی یا مسابقات ورزشی جهانی می‌تونه درآمدزایی زیادی برای شبکه‌های تلویزیونی داشته باشه. شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی از باشگاه‌های داخلی این کشور برای پخش مسابقات ورزشی هزینه‌ای دریافت می‌کنند که این مبلغ بسته به اهمیت و بزرگی باشگاه ورزشی می‌تونه متغیر باشه. به تعبیر دقیق‌تر، دریافت حق پخش مسابقات ورزشی محلی یکی از منابع مهم درآمدی برای شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا است. به گزارش مرکز مطالعات رسانه‌ای آمریکا، با وجود اینکه بارها در مورد اهمیت تبلیغات در تأمین درآمد شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا صحبت شده، ولی تبلیغات ورزشی درآمد بیشتری ایجاد می‌کند. تبلیغات هم شامل تبلیغات کالاها و محصولات غیر ورزشی در حین برنامه‌های ورزشی میشه و هم شامل تبلیغات ورزشی میشه. به این معنا که از ورزشکاران برای تبلیغات محصولات مصرفی و تولیدی مختلف استفاده میشه و به دلیل محبوبیت اونها استقبال از محصولات هم بالاتر میره و شرکت‌های تبلیغ کننده هم تمایل زیادی برای استفاده از ورزشکاران در تبلیغات خودشون دارن. یکی از اصلی ترین روش های کسب درآمد برای تلویزیون های فعال در کشورهای صنعتی تبلیغاته و مسابقات ورزشی هم از اصلی ترین و مهمترین منابع کسب درآمد برای این تلویزیون هاست. آمارها نشون میده در دوره هایی که مسابقات جهانی ورزشی در دنیا برگزار میشه، تلویزیون ها شاهد افزایش 25% درآمد خود هستند. این وضعیت در سالهایی که جام جهانی فوتبال برگزار میشه یا مسابقات المپیک برگزار میشه وجود داره. ولی مسابقات منطقه‌ای مانند لیگ‌های فوتبال اروپایی یا آسیایی یا مسابقات ورزشی دیگه در سطح قاره‌ای هم میتونه درآمد تلویزیون‌های محلی رو افزایش بده. اما مسئله دیگه‌ای که اخیراً مورد توجه پژوهشگران حوزه رسانه قرار گرفته اینه که تبلیغات حین پخش برنامه‌های ورزشی هم میتونه درآمد زیادی برای تلویزیون‌ها داشته باشه. در سال 2016 میلادی شبکه تلویزیونی CBS امریکا 2.8 میلیارد دلار از پخش تبلیغات هنگام پخش برنامه‌های ورزشی درآمد کسب کرد و در سال 2017 میلادی تونست 3.4 میلیارد دلار از پخش این تبلیغات درآمد کسب کنه.
گل طلایی، نگاهی همه جانبه و متفاوت به اقتصاد ورزش. کارشناسان دور هم جمع میشن و موضوعات مختلف اقتصاد ورزش رو در ایران و جهان بررسی میکنن. شما هم دعوتید تا ورزش رو از دریچه اقتصاد بشنوید.
خب شنوندگان عزیز، در ابتدای برنامه میخواییم که همراه بشیم با آقای دکتر محمد غفاری، کارشناس و مجری کسب و کار و تبلیغات، که با توجه به سابقه بسیار خوبی که ایشون در این زمینه دارن فکر میکنم بتونیم در این بحث از دیدگاه ایشون به خوبی استفاده بکنیم. آقای دکتر غفاری عزیز، سلام عرض میکنم.
سلام از بنده است. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما آقای دکتر غفاری. در یک برآوردهای خیلی ساده‌ای که حالا بعضی از کشورها انجام دادن، تو بعضی از کشورهای پیشرفته گزارش میشه که یک فرد تا سن 65 سالگی حدود 2 میلیون آگهی تلویزیونی رو باش برخورد میکنه. حالا بماند دیگه رادیو، انواع تبلیغات محیطی و امثال اون که به هر حال در معرض دید همه ما هستن و این نشون میده که تبلیغات چه جایگاه جدی در زندگی ما داره. خب در ورزش به طور ویژه و بحث هایی که در مورد تبلیغات مطرح میشه، از یک منظر میتونه این باشه که خود تبلیغات به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک فعالیت اقتصادی در حوزه‌های تخصصی مثل ورزش که می‌دونیم همین کسانی که کارگزار تبلیغات میادین ورزشی پرطرفدار مثل فوتبال هستن، بله، اصلا خودشون یه دنیای خیلی پر رونقی دارن در حوزه کسب و کار و مسائل مالی، و یکی دیگه خود بنگاه‌های اقتصادی ورزشی که چطور میتونن از تبلیغات به عنوان یک فرصت و ظرفیت استفاده بکنن. اگر ممکنه در این دو بود اول فرمایش شما رو و نظر شما رو داشته باشیم تا من در فواصل فرمایش شما سوالات خودم مطرح بکنم.
خواهش میکنم. همونجوری که فرمودید، دقیقا الان تو دنیای امروز، یعنی امروزه، سعی میکنن از هر ابزاری برای رشد اقتصادی کشور استفاده بکنن. در واقع ما وقتی میگیم صنعت ورزش، این صنعت برای خودش یه سری مخاطب داره و این مخاطبین هم در سمت مشتریان، یعنی مخاطبین عام جامعه هستن، هم در سمت صداهن بازیگران این صنعت که حالا میشن باشگاه ها، میشن شرکت های تولید کننده اقلام ورزشی و و و دقیقا تو دنیا ما چیزی که وجود داره اینه که تمام مردم در معرض رسانه‌های مختلف و پیام‌های تبلیغاتی مختلف قرار گرفتن و این در معرض قرارگیری و حتی این مثلا میشه گفت رسانه‌ها هر روز در حال رشدن. به یه نوعی مثلا شاید تا قبل از این مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش ما چیزی به اسم فضای مجازی یا سوشال مدیا یا مثلا شبکه‌های اجتماعی رو نداشتیم، ولی الان می‌بینیم که یکی از بخشایی که به عنوان یه رسانه قوی مطرحه و حتی تاثیرگذار تو کشورها.
حتی آدمای اونجا شک گرفتن که خودشون قدرت تبلیغاتی بسیار بالایی دارن، مثل این اینفلوئنسرها و بلاگرها که دیگه برای خودشون دارن ترکتازی میکنن در این فضا.
دقیقاً ناگهان ما میگم یه مقدار شاید اگه به شکل نظام بازار و نظام مثلا فرض کنید اقتصاد باز ما بهش نگاه بکنیم، هر فضایی که به وجود میاد یه عده افراد یا بازیگر وارد اون فضا میشن و در اون فضا یه اکوسیستم رو شکل میدن و این امر طبیعیه کاملا. حالا تو سوشال مدیا تو اکوسیستمش ما یه مدل رو میبینیم، سوشال مدیاهای مختلف یا شبکه‌های اجتماعی مختلف واسن با هم متفاوتن. در فضای فیزیکی مثلا شما توی کشور در فضای تبلیغات محیطی اکوسیستم می‌بینید، در تبلیغات تلویزیونی و همه اینها رو ما قبل از هر چیزی به هر حال به عنوان یه مارکتر باید بشناسیم تا بتونیم خوب ازشون بهره برداری بکنیم.
نکته بعدی که برای من خیلی مهمه اینه که ما اگر بخوایم در این زمینه در ورزش، متاسفانه یه چالش ما که آقای دکتر غفوری شما بهتمینید، ما نداریم آمارای دقیقی از این که گردش مالی در حوزه تبلیغات ورزش چه مقدار هست، اما همینطور که این نگاهی میندازیم میبینیم که به هر حال خیلی از بنگاه‌های اقتصادی دارن در فضای مجازی تبلیغات میکنن. با تخصصی که شما دارید آیا بنگاه‌های اقتصادی ورزشی مثل باشگاه‌های معروف نیاز به تبلیغات ندارن یا دارن از یک سری تبلیغات به خاطر برندهایی که هستن در فضای رادیو و تلویزیون و رسانه‌های سنتی دارن استفاده میکنن و به تبلیغ و سرمایه‌گذاری روی این حوزه نیازی نمیبینن؟ دیدگاه تخصصی شما چی میگه در این رابطه؟
من حقیقتش چیزی که میبینم در حوزه باشگاه‌های ورزشیمون، یعنی حالا من میخوام برم به سمت باشگاه‌ها چون ما تو بحث تولید کنندگان اقلام ورزشی خب با صنایعی سر و کار داریم که تبلیغات و برندسازی رو بهتر میشناسن تا در حوزه باشگاه‌ها. خب به همین دلیل هم من چیزی که در باشگاه‌های ورزشیمون میبینم نداشتن استراتژی درست در ابتدا، یعنی عملا برای برند خودشون و برای توسعه برند خودشون استراتژی ندارن. یه جوری انگار من باشگاه ها رو نسخه بزرگ شده ای از باشگاه های فوتبالی میبینم که قدیم توی اصطلاحاً زمین های خاکی بازی میکردیم.
بله.
یه کسی میومد وسط و یه چهار نفر دور هم جمع میکرد و بازی میکردن، یه سری مخاطب داشتن میومدن کنار زمین جیغ و داد و دو تا مثلا فرض کنید تیم با هم بازی میکردن، یه روز دعوا میکردن، یه روز دوست بودن فلان. هنوز که هنوز یه استراتژی منسجم برندینگ و اصطلاحاً میشه گفت بازار و کسب و کار رو من تو خیلی از باشگاهامون نمیبینم. شاید اگر مثلا باشه شاید در یه سری باشگاهایی که مبناشون یا پشتیبانشون صنایع هستن بهتر دیده.
چند تا پیشفرض وجود داره دو تا غفاری، یکی اینکه اینا مشتریای در واقع مورد انتظار خودشونو دارن، دیگه نیاز به تبلیغات نمیبینن، یا اینکه احساس میکنن که تبلیغات برای اونها فایده ای نداره، بخوان سرمایه گذاری کنن و بخشی از سرمایه های خودشون رو صرف تبلیغات بکنن، که حالا در حرف دیگه ما میبینیم که بحثای خیلی جدی مطرح میشه، این که شما یه بخش قابل توجهی از سرمایت رو یا درآمدت رو باید اختصاص بدی به تبلیغات تا بله. هم بتونی مشتریان فعلی خودت حفظ بکنی و هم ارزش افزوده ایجاد بکنی و مشتریان جدیدی رو در واقع جذب بکنی به اون محصولی که داری. تو این زمینه تجربه شما چی میگه آقای دکتر؟
تجربه من تو صنایع یه چیزی رو میگه که حالا خیلی دوست دارم دوستانی که توی حوزه حتی ورزشی الان دارن این برنامه رو گوش میکنن اینو بشنون. هنوز که هنوز یاد نگرفتن از تبلیغات پول در بیارن. دقت بکنید شرکت‌های مختلف وقتی تبلیغات میکنن پشتش پولم در میارن، یعنی عیناً اگر 1000 تومان داره تبلیغات میکنه 10000 تومان داره در میاره. در نتیجه سرمایه گذاری هم میکنه، برندسازی هم میکنه، تبلیغات هم میکنه، توسعه میده بازارش. ولی باشگاه ورزشی ما هنوز که هنوزه مزه این پولی که میتونن از برندسازی استفاده هم و تبلیغات در بیارن زیر دندونشون نرفته و این پول اگر بیاد وارد سازمانشون بشه میتونه باعث رشد سازمانشون بشه. دقت کنید ما الان مثلا من بخوام بر اساس آمارهای استاندارد جهانیش نگاه بکنم، دو تا باشگاه بزرگ داریم به اسم استقلال و پرسپولیس که فقط مخاطبینش رو، تیفش رو و تعدادش رو شما اگه بخواید بسنجید با باشگاه بزرگ دنیا به راحتی می‌بینید که در حد شاید میشه گفت 10-20 تا باشگاه اول دنیا از نظر مخاطب باشن.
خب آیا نیاز به تبلیغات دارن این دو تا باشگاه؟
به شدت. این دو تا اتفاقا چون بزرگ هستن به شدت نیازمند تبلیغات و برندسازی درست هستن. چون من الان میبینم که همواره دست این دو تا باشگاه دراز جلوی فدراسیون.
یعنی با تبلیغات میتونن درآمد کسب بکنن که دیگه نیاز
میتونن رو بحثای مختلف کار کنن.
با چه روشی؟
مثلا میتونن بیا ناگهان الان به حال اونور نمیدونم فرض کنید مدیر اون باشگاه میتونه بیاد شروع کنه به برندسازی این باشگاه از طرف اون مثلا اسپانسرایی که جذب میکنه از مجوزهایی که داره میده روی استفاده از لوگو این باشگاه تو جاهای دیگه. خود همین تبلیغات میتونه باعث بشه که مخاطبای بیشتری رو جذب کنه.
این فعالیت‌ها زیر مجموعه تبلیغات تلقی میشه، این که شما لوگو تو آرم تو در اختیار دیگران بتونی بذاری و پول بگیری، یا اینکه روی لباس‌های مختلف بخواد هک بشه، هزینه بشه، یا برای نشان‌های مختلف و عناوین مختلفی که مربوط به باشگاه هست در اختیار دیگران قرار بگیره برای استفاده ازش بتونی درآمدی داشته باشی، اینا رو ما میتونیم زیر مجموعه تبلیغات تلقی بکنیم.
تو اینا که به شکل استاندارد و کلاسیکش در دنیا ما یه بحث رو داریم به اسم مارکتینگ. زیر مجموعه مارکتینگ چهار حوزه تعریف میشه: برند، تبلیغات، خود بازاریابی که میشه تحقیقات بازار و اطلاعاتی که از بازار به دست میاری، و فروش.
شما به جای محصول فرمودین برند، یعنی منظورتونه که برند همون هویت محصوله که جایگاه محصوله، که برای من جالب بود اولین بار میشینم به جای کلمه محصول که حالا اون تقسیم بندی آقای کاتر که محصول و قیمت و ترویج و توضیح هست، شما به جای محصول من شنیدم برند فرمودید، برای من تازگی داشت.
به خاطر اینکه نه خب من اگه بخوام این مکانیک رو براتون توضیح بدم خب شاید یه ذره پیچیده باشه. اون
خیلی کوتاه. مثلا
7P یا 4P کاتلر، خب اون چیزیه که واقعا به عنوان استاندارد رو میپذیریم و روش برنامه‌ریزی میکنیم. اما چیزی که میاد یک چهارچوب درست میکنه برای اون 7P که چه نوع محصولی ارائه بشه، با چه چهارچوبی، با چه مدلی، در حقیقت مفهوم برند است که میاد سوار میشه بر این موضوع. اما تمام اینها رو ما در دنیا زیر یه چتر میبینیم به اسم مارکتینگ. و در حقیقت تا زمانی که ذهنیت مارکتینگ محور در ورزش ما جا نگیره، ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که مثلا هم باشگاه‌های ورزشی ما یا صنایع ما بتونن به درستی از این فضا.
حالا من اگه فرمایید شما رو بخوام با زعم خودم یه بازیابی بکنم و شما اصلاح بفرمایید، منظور شما اینه که این دو باشگاه میتونن با تبلیغ و معرفی انواع فرصت‌هایی که وجود داره برای سرمایه‌گذارا بیان سرمایه‌گذاری بکنن، خود این کارم نیاز به تبلیغ داره برای اینکه افراد بیان و سازمان‌ها و بانک‌ها بیان سراغشون.
دقیقاً، احتیاج به تبلیغ داره، احتیاج اصطلاحاً به معرفی داره، احتیاج به این داره که مثلا یه دفعه می‌بینید شما یه نفر دو نفر ایجنت در کشور وجود دارن که میدونن مثلا از چه امکاناتی از این باشگاه‌ها میشه استفاده کرد. اما شما فکر می‌کنید واقعا صنایع کشور همه میدونن این ایجنت‌ها این کارو میتونن انجام بدن؟ صرفاً این شبکه کوچیک هستن دوره این دوستان که میدونن و شاید ازش استفاده بکنن، و اینکه اصلا این استفاده چه منافعی برای اون صنایع خواهد داشت در آینده رو هم میدونن. دقت بکنید اینا احتیاج به تبلیغ داره، اینا احتیاج به استفادهن مارکتینگ داره، اینا احتیاج به معرفی داره. من فقط این دو تا باشگاهو نمیگم، باشگاهای مختلف رو دارم میگم، چون به هر حال ناگهان ما یه صنعت ایجاد کردیم که در این صنعت در کشور ترنوور یا اصطلاحاً میشه گفت گردش مالی در جریان.
درسته. حالا اجازه بدین یه نگاه هم از اون ور داشته باشیم. خب. به عنوان یک کارشناس تبلیغاتی، خب خیلی از کارگزاران تبلیغاتی معتقدن که ورزش یه فرصت بسیار خوبی برای تبلیغ هست، یعنی استفاده از شخصیت‌های ورزشی، صحنه‌های پرهیجان، رشته‌های جذاب میتونه در ایجاد مقبولیت بیشتر محصول به عنوان یک فرصت تبلیغاتی مورد استفاده قرار بگیره. شما در این زمینه چه توصیه دارید؟ آیا اینم باز میشه ترویجش کرد؟ میشه بیشتر در موردش صحبت کرد که مورد اقبال کارگزارا قرار بگیره؟
دقیقاً. نکنید خود ورزش اصلا یه رسانه است. نکنید من به نظر من انگار یه رابطه دو طرفه میبینم بین این دو تا موضوع، هم بین کسب و کار و ورزش، هم بین ورزش و کسب و کار.
یعنی علاوه بر اینکه خودش نیاز به تبلیغات داره، خودش هم یه فرصت تبلیغاتی برای بخشای دیگه است.
دقیقاً، چون که مخاطب داره. من اولش عرض کردم خدمتتون مخاطب داره. وقتی ما مخاطب در جایی رو داریم که اون مخاطب علاقه‌منده، لویال، وفاداره به اون رسانه یا به اون موضوع، درنش میتونیم با استفاده از اون موضوع مخاطب رو سمت خودمون جذب کنیم. خود باشگاه ها به نوعی اینفلوئنسر هستن، ولی اینفلوئنسر شاید غیر زنده، یعنی انگار مثلا اینفلوئنسر کسب و کاری، و حالا از همون سمت باز به عنوان یه رسانه دسترسی دارن به کلی مخاطب و میتونن با اونها حرف بزنن. درنش این رابطه دو طرفه رو هم به راحتی اگر ما برقرار بکنیم باز این وسط میتونه منافع رو برای این صنعت.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمد غفاری کارشناس و مجری کسب و کار و تبلیغات، از همراهی مشارکت شما در این برنامه سپاسگزارم. خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید.
گل طلایی جمعه ها ساعت 14 از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من ایمان نسترن بروجنی، دکترای مدیریت ورزشی، افتخار دارم با بخش خبری تحلیلی برنامه گل طلایی در خدمت شما باشم. در این برنامه در رابطه با نقش تبلیغات در صنعت ورزش صحبت خواهیم کرد. به این خبر توجه کنید. رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ فوتبال از افزایش 30% تبلیغات محیطی استقلال و پرسپولیس خبر داد. صادق درودگر رئیس کمیته بازاریابی و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال درباره سهم این سازمان در تبلیغات محیطی استقلال و پرسپولیس اظهار کرد که نسبت به سال گذشته افزایش 30% را تجربه کردند. همچنین درودگر درباره درآمد تبلیغات محیطی لیگ 21 اظهار کرد مجموع قراردادهایی که به باشگاه‌ها ارائه شده مبلغی بالای 190 میلیارد تومان بوده. خب نکته‌ای که از این خبر باید برداشت بکنیم این هستش که باشگاه‌های ما باید بتونن از این درآمد سرشار که ناشی از حق تبلیغات محیطی هست بهره مند بشن. میدونی که باشگاه‌های ما هزینه‌های زیادی دارن، هزینه‌ای که ناشی از عقد قرارداد با بازیکنان داخلی و خارجی هستش و سایر هزینه‌هایی که اونها متحمل میشن. پس بنابراین حق تبلیغات محیطی و همینطور حق پخش مواردی هستش که باید بتونه به باشگاه‌های ما کمک بکنه تا اونها بتونن هزینه‌های خودشون رو تأمین بکنن و به سمت و سوی توسعه و رشد گام بردارن. در دنیا هم به همین صورت هست. در کشورهای پیشرفته سال هاست که باشگاه‌های حرفه‌ای با کمیته‌های بازاریابی حرفه‌ای که دارن میتونن درآمدهای سرشاری رو از تبلیغات در محیط برگزاری بازی ها داشته باشن و همینطور حق پخش که یک درآمد سرشار رو برای تیم ها و باشگاه های حرفه‌ای به همراه داره. همچنین IOC کمیته بین‌المللی المپیک در برگزاری بازی های المپیک بخش اعظم درآمدهای خودش رو از بحث اسپانسرینگ، شرکای تجاری و همینطور حق پخش بازی ها دریافت میکنه و تبلیغاتی که در محیط برگزاری بازی های المپیک انجام میشه. شرکت های بزرگی هستند که سال هاست در طول برگزاری بازی‌های المپیک به عنوان شریک تجاری و اسپانسر به بازی‌های المپیک کمک می‌کنند و از این طریق کمیته بین‌المللی المپیک درآمد سرشاری رو تجربه می‌کنه. به امید اون روز که باشگاه‌های ما بتونن با برنامه‌ریزی دقیق و با فعال کردن کمیته‌های بازاریابی و ارتباط با شرکت‌های تبلیغاتی بتونن تبلیغات اثربخشی داشته باشن و بدونن که ورزش یک صنعتی است که بهترین بستر رو فراهم می‌کنه برای اینکه شرکت‌های بزرگ بیان و محصولاتشون رو ارائه بدن و بتونن یک بازی دو سربرد رو داشته باشن، برای اینکه هم تیم‌ها و باشگاه‌ها بتونن از این مبالغ بهره‌مند بشن و همین که شرکت‌های بزرگ بتونن تبلیغات خودشون رو به شکل اثربخشی در طول برگزاری بازی‌ها داشته باشن و از این طریق رشد و توسعه ورزش ملی و ورزش حرفه‌ای به دنبال داشته باشه. انشاءالله در برنامه های بعدی در خدمت شما خواهم بود. خدا نگهدار.
یکی از کارشناسان حوزه مدیریت ورزش که در بحث تبلیغات ورزش به طور حرفه‌ای و مشخص کار کردن سرکار خانم دکتر راسخ هستن که صحبت‌های ایشون رو در رابطه با تبلیغات ورزش می‌شنویم. سرکار خانم دکتر راسخ سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و همچنین علاقه مندان به این برنامه.
درود بر شما. خانم دکتر، ما برای شروع میخواییم مباحث پایه‌ای که در حوزه تبلیغات هست رو از شما جویا بشیم. اصلا هدف از تبلیغات چیه و یک محصول با توجه به چرخه عمری که داره چطور میتونه از ظرفیت های تبلیغ به ویژه در حوزه ورزش استفاده بکنه؟
ببینید در واقع تبلیغات یکی از عناصر آمیخته ترفیع هست. در واقع خود ترفیع هم یکی از عناصر اصلی سازنده بازاریابی هست که در واقع حالا تو این قسمت ما در رابطه با تبلیغات داریم صحبت میکنیم. نکته که خیلی مهم هستش که ما باید بدونیم که چه هدفی داریم از انجام دادن تبلیغات. حالا میخواد این محصول یک محصول در واقع کالای خدمات ورزشی باشه یا غیر.